معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در گرد همایی مدیران و کارگزاران دولت، رمز موفقیت در امور کشور پیگیری است. فقط با دستور مسئله حل نمی شود.
شدت گرفتن بارندگی ها در نیمه غربی کشور. سازمان هواشناسی از هموطنان خواسته از اتراق در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.
تشدید حملات صهیونیست ها به 3 بیمارستان شفا، امل و ناصر در غزه. شهادت دست کم 34 فلسطینی دیگر در رفح از شب گذشته تا کنون. مردم ایران در شهرهای بزرگ تجمع ضد صهیونیستی کردند.
و طراحی و تولید دستگاه نشریاب شبکه آبرسانی، مشخص کردن محل دقیق نشر مهمترین ویژگی این محصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم آل جعفر همراه شما هستیم.
رئیس جمهور در گرد همایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی گفت رمز موفقیت در امور کشور پیگیری است و مسئولان باید بدانند که فقط با دستور تنها مسئله حل نمی شود.
حتما معطل نگذارید برای پاسخ استانها رو، مدیریت‌های مختلف رو که منتظر پاسخ شما بشن. به سرعت پاسخ بدید، چه یک استاندار در استان، چه یک سفیر به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که باید منافع جمهوری اسلامی رو دنبال بکنه، سریعا پاسخش رو بگیره. این پاسخ دادن سریع خیلی مهمه. همکاران عزیز در سراسر کشور بدانید رمز موفقیت در کارها پیگیری، پیگیری، پیگیری است. از پیگیری غفلت نکنید. با یک دستور تنها مسئله حل نمیشه. باید اینقدر دنبال کنید تا کار به نتیجه برسه.
آقای رئیسی اجرای قانون رفع موانع تولید را از راهکارهای جهش تولید در کشور عنوان کرده گفت مردمی سازی و مشارکت مردم در حوزه اقتصادی باید به صورت جدی دنبال شود.
از همین امروز بازنگاهی در مأموریت سازمانی خودتون بکنید. چرا کارهایی برای نقش دادن به مردم وجود داره در سازمان شما و مأموریت شما؟ میگید مطالعه کردیم، میدونیم، اجرایش کنید. میگید اجرا کردیم، این اجرا رو تقویت کنید، دنبال کنید. مردمی سازی، دولت مردمی و مشارکت مردم به ویژه در حوزه اقتصادی که مورد تاکید رهبری فرزان انقلابه، باید اینو به صورت جد دنبال کرد و اینو باید در واقعیت، در واقع بهش جامعه تحقق داد.
رئیس جمهور همچنین با تأکید بر نظارت بر زنجیره تأمین و تولید تا مصرف گفت قیمت و سود تمام شده همه محصولات باید مشخص باشد و نباید در هیچ مرحله‌ای از نظارت غفلت شود. آقای رئیسی همینطور با اشاره به ایستادگی مردم بی‌دفاع فلسطین در برابر اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی گفت مقاومت و شهادت مظلومانه فلسطینیان، خصوصا اهالی غزه، قطعاً روند جهان را از بی‌عدالتی به نظم عادل روزانه تغییر خواهد داد.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه از تدوین نسخه ارتقا یافته و روزآمد سند تحول و تعالی قضایی خبر داد و گفت این نسخه در روزهای آینده به مسئولان قضایی ابلاغ می شود.
این سند الان سند و برنامه ماست برای این چند سالی که لحاظ شده. در همه کارهامون، در همه برنامه ریزی هام و همه تصمیم گیری هامون این سند الان باید الگوی ما باشه، پیش روی ما باشه هر روز و هر تصمیممون، هر اجرامون، هر روشمون را انشالله منطبق با این سند انجام بدیم.
آقای محسنی اجرایی همچنین گفت قوای سگانه باید با هماهنگی و همفکری زمینه تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم را فراهم کنند.
اگر ما میخواییم تبدیل به عمل بشه و بیش از سالهای گذشته محقق بشه، الزاماتی داره. یکی از اون الزامات این هستش که ما بشناسیم مشارکت‌های مردمی چگونه محقق پیدا میکنه. دوم این که ساز و کار این مشارکت رو فراهم بکنیم. قانونش اگر یک جای لازم هست، ساختاری باید ایجاد بکنیم، مقرره رو باید اصلاح بکنیم، یه مقرره ایجاد بکنیم. مسئله بعدی که بالاخره ممکنه در این شناخت‌ها اختلاف نظر باشه، ما باید شناخت بهتر و بیشتری پیدا کنیم در جهت اینکه یه وحدت نظری پیدا بکنیم، همفکری بکنیم برای ایجاد وحدت نظر در کمک‌های مردمی و در رفع موانع تولید.
سامانه بارشی که از دیروز وارد کشور شد، امروز موجب بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور به ویژه در نیمه غربی شد. شدت بارش‌ها بیشتر در جنوب غرب و در استان‌های خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد است. سازمان هواشناسی برای این سه استان هشدار قرمز هواشناسی صادر کرده. بر اساس گزارش این سازمان در 24 ساعت گذشته یاسوج با 70 میلی‌متر بیشترین میزان بارش‌ها را داشته. بارندگی در اهواز موجب آب گرفتگی معابر و برخی منازل شد. سازمان هواشناسی با پیش‌بینی ادامه بارش‌ها از هموطنان خواسته از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها پرهیز و پیش از سفر حتما از وضعیت آب و هوای مسیر مطلع شوند.
پلیس راهور اعلام کرد در 12 روز گذشته 469 نفر در تصادفات رانندگی فوت کردند و 12500 نفر مصدوم شدند. تعداد ترددهای بین استانی هم در این ایام به 283 میلیون رسیده است. برای اطلاع از تازه ترین وضعیت جاده‌های کشور هم اکنون گفتگو میکنم با سردار مؤمنی، رئیس پلیس راه کشور. سردار سلام بر شما، خدا قوت. از وضعیت جاده ها بفرمایید و همچنین علل عمده تصادفات.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام. خب همونطور که مستعذرید که بسیاری از استانهای مشاهده بارش باران و بعضن برف هم هستن، لازم میطلبه در این شرایط رانندگان عزیز حتما به صورت کامل قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی رو مراعات بکنن تا انشالله صحیح و سالم به مقصد برسن. در حال حاضر ما ترافیک سنگینی رو در محورهای شمالی داریم، مثلا محور تهران به چالوس و همچنین محور حراز. لذا ما از الان آزادراه تهران به سمت شمال رو محدودیت اعمال میکنیم تا باری که از شمال داره به سمت تهران در حرکت از سریعتر تخلیه بشه و همچنین محور حراز هم مشاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم. احتمال داره محدودیت مقطعی رو تا چند ساعت دیگه در این محور هم اعمال بکنیم تا بتونیم محور رو تخلیه بکنیم. و همونطور که خودتون فرمودید، متاسفانه ما از ابتدای تظاهرات 469 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست داریم و بیش از 12000 نفر هم مجروح و مصدوم شدن. ما بارها عرض کردیم که از این بین حدوداً 15-20% معلول میشن که واقعا آمار نگران کننده ای هست. ما 383 فقره تصادف فوتی رو هم در این مدت داشتیم که این 469 نفر جان باخته رو در صحنه رقم زد. البته ما این 469 فوتی حتما بیشتر میشه، چرا که بعضی از هموطنان عزیزمون در بیمارستان ها بستری هستن، شرایط مساعدی رو ندارن و افزایش پیدا میکنه. دو خواهشی که داریم این است که حتما مراعات بکنه. ما چند تا عامل رو در این چند روزه خیلی شاهدش بودیم، بارها هم عرض کردیم خدمت هموطنان. یکی این که خب 44% تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو هست. ما سال گذشته در طرح نوروز این عدم توجه به جلو بودن 40% بود، یعنی 4% افزایش پیدا کرده. خب در هوای بارانی هم این احتمال بیشتر هست. بذار با توجه به خیلی از استان بارندگی هست، حتما رانندگان عزیز با کمال آرامش و رانندگی رو انجام ادامه بدن. و همچنین واژگونی، ما در این طرح 30% از تصادفات جاده از نوع واژگونی هست که این هم باز در مواقع بارندگی افزایش پیدا میکنه. بذار خواهشی که داریم این رو هم مراعات بکنم و از عجل و شتاب خودداری بکنم، از سرعت غیر مجاز، از سبقت غیر مجاز خودداری بکنم تا انشاءالله صحیح و سالم به مقصد برسن. اینجا در خصوص خستگی و خواب آلودگی سرنشینان خودرو هم نقش مهمی رو دارن. خواهشی که داریم همه سرنشینان خودرو با همدیگه به خواب نرن، حتما یه نفر کنار راننده بیدار باشه. و همچنین بستن کمربند ایمنی، بارها تاکید کردیم خیلی از این تصادفات که منجر به فوت میشه به این دلیل است که هموطنان عزیزمون کمربند ایمنیشون رو نبستن.
درسته.
اگر کمربند ایمنی رو ببندن قطعا از این صدمات جلوگیری.
سردار، الان در کدوم جاده ها بیشتر ما شاهد حوادث هستیم؟
و الان ما بیشترین حوادث رو در استانهای فارس، کرمان، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی شاهد بودیم، همچنین آذربایجان شرقی و هرمزگان. خب سیستان و بلوچستان هم ما متاسفانه دیروز در 2 تصادف شاهد جان باختن 11 نفر از هموطنان عزیزمون در این استان بود.
متشکرم.
واقعا مراعات بکنن هموطنان عزیز.
متشکرم از شما سردار مؤمنی، رئیس پلیس راه کشور.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه جنایات ضد انسانی و هولناک ارتش رژیم صهیونیستی علیه کادر درمانی، بیماران، مجروحان و آوارگان فلسطینی در بیمارستان شفای غزه را به شدت محکوم کرد. آقای کنعانی تشکیل گروه تحقیق بین المللی به منظور آشکارسازی جنایات جنگی صهیونیست‌ها در بیمارستان شفا را خواستار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت در اثر جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر 180 تن از بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی محاصره شده در بیمارستان شفا جان خود را از دست داده اند و افراد باقی مانده هم در معرض مرگ تدریجی قرار دارند.
مردم برخی استان‌های کشور شامگاه یکشنبه در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و همیانش راهپیمایی و تجمع کردند. در تهران تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای علیه رژیم اشغالگر قدس مقابل سفارت انگلیس خواستار برخورد نهادهای بین المللی با جنایات این رژیم شدند. جمعی از مردم مشهد نیز مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل در این کشور تجمع کردند و ضمن محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه اعتراض خود را به سکوت سازمان ملل در مقابل این جنایات اعلام کردند. همچنین قشرهای مختلف مردم تبریز در حمایت از مردم مظلوم غزه تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
اینجا تجمع کردیم که بگیم پشت مردم غزه هستیم و جنایت رژیم صهیونیستی رو محکوم کنیم.
بیزاری خودمون رو از سیاست‌های کثیف اسرائیل اعلام بکنیم و ما حامی مردم مظلوم غزه و فلسطین هستیم.
خواهش میکنیم از مجمع بین‌المللی که کمک بکنن به مظلومان غزه.
فریادهای ما اگه برسه به سازمان مللی که هیچ نقشی ما نمی‌بینیم از انسانون.
فلسطینی به کدامین جرم دارن کشته میشن؟ داریم سکوت جهانی و بین المللی رو شاهد هستیم. به خاطر کوچکترین مسئله‌ای در اروپا صدای مجامع بین المللی بلند میشد. آیا کودکان فلسطینی انسان نیستند؟
مردم بیدفاع فلسطین، ما ملت ایران از شما حمایت میکنیم و پشتیبانی میکنیم و زمانی که این خبر تأسف‌بار رو شنیدیم تصمیم گرفتیم که اینجا جمع بشیم و این کوچکترین کاری بود که برای حمایت از شما میتونستیم انجام بدیم.
رژیم صهیونیستی بار دیگر با گلوله‌های تانک، آتش توپخانه و حملات هوایی اطراف بیمارستان شفا را در شهر غزه هدف قرار داد. منابع خبری از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به اطراف بیمارستان‌های امل و ناصر در خان یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند. نظامیان صهیونیست این دو بیمارستان را هم محاصره کردند. در حمله به یک منزل در دیرالبلح در مرکز نوار غزه هم 22 نفر شهید شدند. شهر رفح هم با از بامداد امروز آماج حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داشته. از شب گذشته تا کنون دست کم 34 نفر در رفح شهید و 10 نفر هم زخمی شدند. در خبر دیگر گردان‌های قسام از انهدام یک تانک مرکاوا و یک بولدوزر سهیونسا در شمال شرق بیت هانون خبر داد. گردان‌های قسام همینطور اعلام کردند که رزمندگان مقاومت 3 نظامی سهیونیست را در اطراف بیمارستان شفا در شهر غزه به هلاکت رساندند.
در حملات هوایی و پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان 2 تن شهید و 3 نفر زخمی شدند. یکی از شهدا از نیروهای حزب الله است. رژیم صهیونیستی همچنین چند روستا در منطقه مرزی با لبنان را گلوله باران کرد. به گفته منابع امنیتی لبنان، از ابتدای جنگ غزه در درگیری‌ها بین حزب الله و رژیم صهیونیستی 365 نفر از جمله 239 عضو حزب الله و 73 غیر نظامی در خاک لبنان به شهادت رسیدند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی راهی آمریکا شد. یوآف گالانت گفته که در سفر به واشنگتن بر حفظ مزیت نظامی اسرائیل متمرکز خواهد بود. اما آنطور که وزیر خارجه آمریکا گفته، در این سفر قرار است که درباره طرح حمله به رفح گفتگو شود. آنتونی برینکن در سفر به سرزمین‌های اشغالی حمله گسترده به رفح را برای اسرائیل خطرناک دانست و طرح آمریکا را ارائه کرد. بر اساس طرح آمریکا که مصری‌ها آن را فاش کردند، واشنگتن حمله به مناطق جنوبی شهر رفح و همینطور منطقه مرزی با مصر را به تل‌آویو پیشنهاد کرده. وزیر خارجه آمریکا در سفر به فلسطین اشغالی گفته است که در سفر مقامات اسرائیل به واشنگتن درباره جزئیات این طرح گفتگو خواهد شد.
خبرگزاری رویترز از وقوع چند انفجار در کیف پایتخت اوکراین خبر داد. به گفته شاهدان 3 انفجار قوی در کیف رخ داده که یکی از آنها در منطقه فرودگاه جولیانی بوده است. در پی این انفجارها آژیر خطر در کیف به صدا درآمد. اطلاعات بیشتری در این باره هنوز منتشر نشده است.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان دستگاه نشتیاب شبکه آبرسانی را طراحی و تولید کردند. این دستگاه برای مشخص کردن محل دقیق نشت در خطوط انتقال آب کاربرد دارد.
امینی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:
هدر رفت ما حدود 16% هستش. 16% تلفات واقعی شبکه‌های آب.
16% هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه‌های آبرسانی به معنی هدر رفت روزانه بیش از 3 میلیارد و 100 میلیون لیتر آب شرب است. یعنی به اندازه مصرف آب شرب روزانه 3 استان اصفهان، فارس و کرمانشاه. یکی از مشکلات رفع نشتی از خطوط انتقال آب پیدا کردن محل دقیق آن است، عملیاتی که تاکنون با دستگاه‌های نشتیاب خارجی انجام می‌شد. اما متخصصان یک شرکت دانش بنیان این دستگاه را بومی سازی کردند. صالحی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان:
موفق شدیم که دستگاهی را تولید بکنیم به عنوان دستگاه نشتیاب شبکه‌های آبرسانی. صدای نشت رو با استفاده از این دستگاه می‌شنویم و دستگاه میاد فیلتر می‌کنه، صداهای مزاحم محیطی رو حذف میکنه و اون صدایی که با توجه به نشتی که توی شبکه به وجود اومده رو شناسایی میکنه، مجزا میکنه از صداهای دیگه و روی صفحه نمایش دستگاه اون محل دقیق رو به ما مشخص میکنه.
البته در کنار ارائه خدمات پس از فروش، متخصصان ایرانی بر داشته های نمونه خارجی موارد دیگری را هم افزودن. حسینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
قابلیت عملکرد روی تمامی جنس‌های لوله‌ها داره، در صورتی که نمونه‌های خارجی و نمونه‌های قدیمی‌تر روی لوله‌های فلزی عملکرد خوبی داشتن. مزیت دوم این دستگاه این هست که ما چندین روش عملکرد رو در یک دستگاه ادغام کردیم و شما با تهیه یک دستگاه میتونید از چندین روش مختلف نشتیابی در عملیات‌های مدیریت مصرف استفاده کنید.
نشتیاب‌هایی که تا پیش از این با قیمتی گزاف از راه دور به اینجا می‌رسید، حالا در ایران تجاری سازی هم شده. حسینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
در گذشته این محصول عمدتاً از کشورهای آلمان، انگلیس و ژاپن وارد کشور می‌شد. خب خدا شکر مجموعه ما پس از 5 سال تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری تونست این محصول رو با کیفیت نمونه‌های خارجی طراحی و تولید بکنه و هزینه تولید اون رو هم به یک سوم نمونه‌های خارجی کاهش بده.
به گفته مسئولان شرکت تولید کننده، دستگاه نشتیاب ایرانی مشتریانی از کشورهای ترکیه، عراق، هندوستان، استرالیا و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه تضمین جریان را تولید کنند. این محصول از جمله کالاهای تحریمی است و در صنایع بالادستی به منظور اندازه‌گیری میزان رسوب ذرات جامد استفاده می‌شود. سلیمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
کاربردش اینه که به شما کمک میکنه تو صنعت نفت، که چون میدونید مخازن هیدروکربوری ما به شدت حاوی ذرات جامدی به نام آسفالتین هستن که یکی از معضلات بزرگ صنعت نفت هست در حال حاضر، و این دستگاه به ما کمک میکنه که بدونیم که چه میزان رسوب خواهیم داشت، کجاها رسوب خواهیم داشت، و اینکه آیا میشه با حلالی این رسوب رو کمتر کرد یا میزان رسوب رو به یه شکلی به کمترین میزان خودش برسونیم.
امسال نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از نمایندگان 26 کشور مختلف جهان میزبانی می‌کند. در بخش بین‌المللی کشورهای مسلمانی کشورهای مسلمانی از جمله بنگلادش، عراق، فلسطین، مالزی و بحرین و همینطور کشورهای غیر مسلمانی از جمله فرانسه، چین و روسیه حضور دارند.
از کدوم کشور تشریف آوردید؟
از بحرین هستیم.
از بنگلادش.
From Bangladesh.
از مالزی.
From Restu Foundation Malaysia.
در بعد و ورود به نمایشگاه بین المللی قرآن با بخش بین الملل روبرو می شویم. هنرمند اهل بحرین:
قرآن کریم یک نوری هست برای دلهای ما، یک حاله روحانی است برای یعنی اون خطاط یا شما بهش میگین خوشنویس.
هنرمند اهل بنگلادش:
So actually we are publishing
ما توی انتشاراتمون بیش از 300 ورژن، 300 نسخه مختلف از قرآن و کتاب‌های حدیثی و تفسیری داریم و حضور توی این نمایشگاه باعث میشه که انتشاراتی که ما داریم و هنر و اون علم و اون کتابتی که توی بنگلادش هست به کشورهای دیگه هم سرایت پیدا بکنه.
هنرمند اهل فرانسه:
سابجاف کل انتری سا پور لا فرانس.
منتقل کردن اسلام و شیوه اهل بیت به زبان فرانسه هستش که به خاطر همین هستش که توی این نمایشگاه حضور دارم. هنرمند اهل مالزی:
آی تینگ دیس اگزیبیشن از ا وری گود.
حضور در این همچین نمایشگاهی باعث میشه که ما بتونیم کارمون رو گسترش بدیم، فرصت اینو پیدا کنیم با کشورهای دیگه ارتباط پیدا بکنیم و ایده بگیریم.
بخش بین الملل نمایشگاه امسال میزبان نمایندگانی از 26 کشور اسلامی و غیر اسلامی است که در غرفه ها آثار خود را به نمایش گذاشتند. حسینی نیشابوری، مدیر بخش بین الملل نمایشگاه قرآن:
ما اعتقاد داریم که بخش بین الملل نمایشگاه قرآن کریم جدای از این که یک معرض و نمایشگاه یک هفته‌ای، ده روزه و یا در یک بازه زمانی محدوده، بستر خوبی است برای دیپلماسی قرآن، یعنی ما بتونیم بر اساس روابط قرآنی با کشورهای مختلف، برادران ایمانی و قرآنی خودمون، خواهران خودمون بتونیم ارتباط و هم افزایی داشته باشیم.
در بخش بین الملل هر روز نشست های مختلفی با حضور نمایندگان کشورهای حاضر نیز برگزار می شود. حسینی نیشابوری، مدیر بخش بین الملل نمایشگاه قرآن:
ما نشست هایی رو داریم تقریبا منطقه محور، یعنی امشب مثلا نشست فعالیت های قرآنی در اروپا رو داریم، خیلی برای مخاطبین، برای شنوندگان، برای حضار در جلسات مفید خواهد بود که بدونن مثلا در فلان کشور اروپایی چه اتفاقات قرآنی، چه مؤسسات قرآنی الان اونجا و ظرفیت‌های قرآنی وجود داره.
بخش بین الملل 31 دوره نمایشگاه قرآن تا 8 فروردین میزبان علاقه‌مندان است. زهرا حسینی سرش، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 8000 روزه‌دار و زائر هر شب پای سفره افطار امام رضا علیه السلام می‌نشیند. قرار است تا پایان ماه مبارک رمضان بیش از 1.5 میلیون نفر از برکت این سفره بهره مند شوند.
تکاپوی برای برپایی یکی از قدیمی‌ترین سنت‌ها در ماه مبارک رمضان با برپایی سفره‌های اطعام برای زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی. کبیری، مسئول مهمانسرای حرم مطهر رضوی:
خب حدود 2 تن برنج در اینجا طبق میشه. حدود 100 نفر روزانه از خادمیاران محترم برادر در بحث میزبانی پذیرایی میکنن. حدود 100 نفر خانم داریم که بحث آماده سازی وسایل اقلام انجام میدن.
در این پویش مبارک هر کسی به قدر خیش از جای جای کشور در کسبت خادم افتخاری نقش آفرینی میکند.
وقتی یک خادم افتخاری میاد توی حرم به خاطر دل خودش داره میاد اینجا. وقتی با دلت کار میکنی و میای با اون کسی که دوستش داری میای اینجا یک آرامش خاصی داری.
3 ساله که من مشغولم در مهمان سرای حضرت، از اهواز من میام هفته یک بار.
یه حالی خوشی داره، یک روزشا از عمرم و مال خودم هم و مال امام رضا.
الله اکبر.
با نوای اذان مغرب خادمین آماده پذیرایی از زائرین و مجاورین در سر سفره‌های افطار قرار می‌گیرند.
روز مسافرت داشتیم و بعد گفتیم چون مهمون امام رضا ایم امروز بس بمونیم فردا بریم.
همین که در جوار امام رضا ما افطاریمون رو باز می‌کنیم یک توفیق به ما.
بعد از 25 سال که مشهد می‌شیم اولین بار که آمدیم اینجا. و این قسمت ما بوده.
در حرم مطهر رضوی روزانه بیش از 8000 نفر مهمان سفره‌های کریمانه امام رضا علیه السلام هستند. بهنام معاون اماکن متبرکی حرم مطهر رضوی:
در سر این سفره همه مجاورین حضرت رضا علیه السلام هستند، مهمان سرا همه زائرین حرم حضرت رضا علیه السلام هستند. خب غذاهایی هم که داره توزیع میشه در مناطق مختلف شهر مشهد، خب قاعدتاً مجاورین عزیز هستن.
سفره‌های افطاری حرم مطهر رضوی تا پایان ماه مبارک رمضان برپاست و بیش از 1.5 میلیون نفر از زائرین و مجاورین بهره مند خواهند شد.
سنت حسنه افطاری دادن در حرم مطهر رضوی یکی از سنت‌های دیرینه است که هر ساله در ماه مبارک رمضان با حضور زائرین و مجاورین برگزار می‌شود. داوود شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
و حالا همراه باشید با همکارم آقای باقنده و خبرهایی از دنیای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در نخستین دیدار دور رفت محلی نیمه نهایی لیگ برتر والیبال دیشب در سالن فدراسیون والیبال، تیم فولاد سیرجان 3-1 پیکان تهران رو شکست داد.
تیم‌های فولاد سیرجان و پیکان تهران در نخستین بازی نیمه نهایی لیگ برتر والیبال تو سالن فدراسیون و در حضور 600 تماشاگر حاضر به مسافت هم رفتند و در نهایت این شاگردان بهروز عطایی در تیم فولاد سیرجان بودند که 3-1 در دیداری مهیج حریفشون رو شکست داد. اکبری سرمربی پیکان:
منهای ست اول که شرط خوبی نداشتیم، بقیه ستا رو واقعا شرط خوبی رو رقم زدیم. حتی اکثر ستا دو تا پوینت، بعضی مواقع ستا پوینت هم جلو بودیم ولی متاسفانه ازش خوب استفاده نکردیم.
داره مربی فولاد سیرجان:
پیش بینی میکردیم که مقابل تیم خوب پیکان بازی سختی رو داشته باشیم. در مرحله رفت و برگشتم در لیگ ما دو بار که پیروز شدیم مقابل تیم پیکان با نتیجه 3-2 بود، بسیار امتیازات نزدیک بود و به سختی تونستیم از صد پیکان عبور کنیم.
دیدار دوم دو تیم فولاد سیرجان ایرانیان و پیکان قراره که روز سه‌شنبه برگزار بشه. شاگردان عطایی در صورت پیروزی در دیدار دوم به فینال راه پیدا می‌کنن. اما در دومین دیدار تیم‌های شهرتاب یزد به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و شهرداری ارومیه از ساعت 19 در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر مقابل یکدیگر سفارایی کنه. مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال با حضور 4 تیم فولاد سیرجان ایرانیان، پیکان تهران، شهرتاب یزد و شهرداری ارومیه در سالن فدراسیون والیبال مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ساعت 7 امروز برگزار می شود. کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان دیروز وارد اشق‌آباد ترکمنستان شد. تیم های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در دیدار برگشت گروه 5 مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 فردا ساعت 18:30 به مصافحه هم می روند. در این گروه تیم های ایران و ازبکستان با 7 امتیاز و به دلیل تفاضل گل اول و دومند و تیم های هنگ کنگ و ترکمنستان با 1 امتیاز سوم و چهارمند. فدراسیون جهانی شمشیربازی امروز زده‌بندی برترین سابقه‌های جهان را اعلام کرد و علی پاکتمن پس از کسب مدال برنز رقابت‌های جهانی بوداپست با 1 پله صعود در رده چهارم برترین‌های جهان قرار گرفت. همچنین در بخش تیمی تیم شمشیربازی ایران همچنان رده هفتم جهان را در اختیار دارد. تیم شمشیربازی از تای سابق کشورمان دیروز در بخش تیمی مسابقات جهانی مجارستان موفق به کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس شد. و در دومین روز پیکارهای بوکس بین‌المللی جاده ابریشم در باکو، امروز در وزن 63.5 کیلوگرم با غیر فرجی در 67 مهدی امیری و در وزن 71 کیلو کسرا طهماسبی با حریفان خود روبرو می‌شوند. دیروز هم در 51 کیلو مهدی پرویزی و در